مقایسه بکنن، اون هم نه به دلیل اینکه به هر حال فساد بد است، به خاطر اینکه معتقدن که احتمالاً جمهوری اسلامی با این وضعیت سقوط خواهد کرد و بهتر هستش که دست یک سری از مسئولان و اینهایی که خیلی به فساد آلوده هست رو قطع بکنن و به مردم هم نشون بدن که حتماً و حتماً آقای خامنه ای قوه قضاییه با فساد مخالف هستن.
ابراهیم رئیسی که از اسفند ماه سال گذشته ریاست بر قوه قضاییه را بر عهده داشته است، پیشتر در زمان ریاست صادق لاریجانی معاون این قوه بود و برخی حالا با اشاره به این موضوع با نگاهی تردیدآمیز به اقدامات اخیرش توجه می‌کنند. تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی از جمله این افراد است.
آقای خامنه‌ای مسئول مستقیم تعیین رئیس قوه قضاییه است. در حقیقت مسئول مستقیم همه این اتفاقات هم هست. خب به نوعی در عرف سنتی ملکداری و جدید این رو فرار به جلو، یعنی مسئولیت فسادهای انجام شده رو در بهترین حالت خودش که ایشان نمیپذیره، یه فرار به جلو کرده، یه سمزدائی میشه، یه سری شاخ بلگار ریخته میشن. ولی یه مشکلی بود اساسی در قوه قضاییه وجود داره. ریاست قوه رو آقای خامنه‌ای تعیین میکنه. آقای خامنه‌ای اساسا نهادهای زیر نظرش نظارت پذیر نیستن. افراد زیادی به خاطر فساد در قوه قضاییه حرف زدن رفتن زندان. حالا انقدر فساد زیاد شده یک سمزدائی موقت صورت میگیره، ولی یه سری مسائل وجود داره. این شاید برای خود نظام یه ویژگی خوبی داشته باشه، خلاصه یه سری نیروها میرن جابجایی صورت میگیره، ولی اصل قضیه میمانه، همچنان میمانه. یکی اینکه مسئله کسانی که قربانی فساد شدن عملا همچنان قربانی هستند، کسانی که به این فساد اعتراض کردن همچنان ضد انقلابان و به اصطلاح عامل خارجی. مسئله مهمتر این که جلوی این فساد گرفته نمیشه. ببینید مدیریت در نظام جمهوری اسلامی خودی و غیر خودیه. یه سری خودی شما وقتی خودی میکنی ناچاری غمزین کنی در مقابل فسادها که به اصطلاح معروف غیر خودی ها نیان به اصطلاح داخل شما و بازی به ضرر شما با هم بزن. یه مشکل دیگه قوه قضاییه ما از دولت مدرن از دوره رضا شاه اینور داریم، یکی نهادهای امنیتی بر قوه قضاییه مسلط میشن، اون موقع اصلا دست قاضی خیلی جا بسته میشه.
ابراهیم رئیسی در تازه ترین اظهار نظرش درباره برخورد با فساد روز پنجشنبه در جریان سفری به استان کردستان از مقطعی نبودن برخورد با فساد صحبت کرد و گفت این روند ادامه دار و مستمر خواهد بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدی درباره خبر پاکسازی در قوه قضاییه که صبح امروز علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرده.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز چهارشنبه خبرگزاری‌های ایران از بازداشت بالاترین مقام سازمان خصوصی سازی خبر دادند. عبدالله پوری حسینی یا همان اشرف پوری حسینی که از سال 1392 به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب شد، نماینده تبریز در مجلس ششم بود. او در این حال در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود و حال روز گذشته عنوان شده است که بازداشت شده. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسم فر.
رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ایران میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی چند ساعتی پس از آن که از سمتش کنارگیری کرد بازداشت شد. آقای پوری حسینی که از سال 1392 و از سوی حسن روحانی به این سمت منصوب شده بود، همواره با انتقادهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان اقتصادی مواجه بود. همین اسفند پارسال بود که 26 نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار عزل او و معرفیش به دستگاه قضایی شده بودند. بیشتر سیاست‌هایی که سازمان تحت نظر او در حوزه خصوصی سازی در پیش گرفت و تقریباً عموم مواردی که در این دوره از مالکیت دولتی به بخش خصوصی منتقل شدند با مخالفت‌ها و انتقادات بسیاری همراه شد. از جمله در نامه 26 نماینده به وزیر اقتصاد تصریح شده بود که واگذاری شرکت ماشینسازی تبریز، نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه تنها گوشه ای از اقدامات پر ابهام و همراه با تخلف سازمان خصوصی سازی بوده است. پیش از آن نیز و در دیماه سال گذشته 55 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار تشکیل شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده تخلفات در واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی شده بودند. یکی از واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی که در سال‌های گذشته بسیار جنجالی شد و اعتراض‌های طولانی کارگران آن را در پی داشته، مربوط به واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه است. فرایند واگذاری این شرکت با 5400 پرسنل به بخش خصوصی از بهمن 1394 و از سوی سازمان خصوصی سازی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این شرکت با 24,000 هکتار زمین کشاورزی فقط با پیش پرداخت 60 میلیارد ریالی به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. کارگران نیشکر هفت تپه در اعتصاب‌ها و تجمع‌های خود در پاییز سال گذشته خواستار بازگردانده شدن مالکیت این دو واحد به دولت و یا اداری آنها از سوی خود کارگران شده بودند. ناصر سراج، رئیس بازرسی کل کشور، نیز 25 بهمن پارسال از تخلفات در واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی سخن گفت و گفت که اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی سازی وارد شده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده ایم. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم در بهمن ماه پارسال خبر داده بود که آقای پوری حسینی ممنوع الخروج شده است. در حال حاضر داوود خانی از سوی وزیر اقتصاد ایران به عنوان سرپرست سازمان خصوصی سازی منصوب شده است.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر رو میشنیدید درباره اقدامات عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی، که روز گذشته و ساعتی بعد از انتشار خبر استعفا اعلام شد که بازداشت شده است. در رابطه با عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری مؤسسات دولتی و حواشی اون در مواردی نظیر کارخانه نیشکر هفت تپه یا کشت و صنعت دشت مغان انتقادهای فراوانی وجود داره. در این رابطه ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی، و ابتدا از او درباره ویژگی های کلی عمل کرده آقای پوری حسینی پرسیدم.
آقای پوری حسینی دو دوره رئیس سازمان خصوصی سازی بوده. در همون ابتدای تشکیل سازمان خصوصی سازی در سال 1383، یک سال ایشون تا سال 84 که تغییر دولت رو داشتیم و دولت آقای احمدی نژاد روی کار اومد، ایشون رئیس سازمان خصوصی سازی بود و عوض شد. دوباره در سال 92 با تغییر در واقع دولت و جناح مخالفی که به سر کار اومد، ایشون دوباره به ریاست سازمان خصوصی سازی برگزیده شد. در مورد عملکرد کلی سازمان خصوصی سازی در محافل اقتصادی ایران همواره نقدهای زیادی مطرح بوده. اگر بخوایم یک مثال عددی بزنیم، خود رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که از کل خصوصی سازی های انجام شده طی سال 83 تا به حال فقط 17% به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، 83% به نهادهای حاکمیتی مختلف بنگاه‌های دولتی واگذار شدن که به عنوان خصولتی‌ها در این سال‌ها در اقتصاد ایران شناخته میشن. آقای پوری حسینی هم در سال 92 به بعد که حالا دوره‌ای هست که بیشتر نزدیک به امروز هست، عملکردش همواره با انتقادهای زیادی از طرف جناح سیاسی مخالف همراه بوده. در آخرین اون در واقع پرونده این شرکت هواپیمایی ایران ایر تور هست که نمایندگان مجلس اعلام کردن که به قیمت خیلی پایین تر از قیمت کارشناسی فروخته شده. از اون طرف سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرده که به قیمت فروخته و بر اساس قوانین. در مجموع سازمان خصوصی سازی عمل کردش در کل دارای نقدهای زیادی بوده. آقای پوری حسینی عملکرد کلیش با این نقدها در سالهای اخیر همراه بوده.
آقای آزرمی،
پرونده شخصی هم داشته.
پیش از این که به اون پرونده بپردازیم، منظورتون این هستش که آقای پوری حسینی بیش از پیش پای سپاه رو به مسئله خصوصی سازی باز کرد؟
سال 92 به بعد که آقای پوری حسینی اومده، اتفاقا واگذاری ها به نهادهای نظامی و نهادهای حاکمیتی مثل سپاه، ستاد اجرایی و سایر موارد کمتر
شده. خب آقای آذرمی، پس اجازه بدید بپردازیم به اون کیس و پرونده شخصی که گفتید.
بله، این هم یک در واقع کشتارگاه اردبیل رو اعلام کردند که در فرایند خصوصی سازیش خود آقای پوری حسینی به عنوان شخصیت حقیقی اومده و این رو خریداری کرده از سازمان خصوصی سازی، حالا در قالب یک شرکت، و پرداخت های رو انجام نداده و در واقع قیمتی رو هم که داده قیمت پایین تری بوده به نسبت قیمت بازار، که این هم موضوع شخصی هست که برای ایشون در واقع پرونده ایجاد شده در این حوزه، که اصلا چرا باید رئیس سازمان خصوصی سازی خودش به عنوان خریدار اموال دولتی بیاد و در طرف خریدار در واقع قرار بگیره. این هم موضوع دیگه ای بود که به صورت شخصی برای ایشون در واقع مشکل ساخت.
گفتگو با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی رو میشنیدید درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی تحت مدیریت اشرف پوری حسینی که روز گذشته ساعتی پس از اعلام خبر استعفاش بازداشت شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پیش از 100 فعال سیاسی و مدنی با صدور بیانیه‌ای قرارداد رژیم حقوقی دریای خزر را با قرارداد ترکمنچای مقایسه کردند و نسبت به امضای این قرارداد هشدار دادند. همچنین لازم به ذکر که امروز 24 مرداد روز دریای خزر هم نام داره. جزئیات بیشتر را بشنوید از کیانوش فرید.
بیش از 100 تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران با انتشار یک بیانیه همزمان با اولین سالگرد امضای قرارداد رژیم حقوقی دریای خزر از این اقدام انتقاد کردند. در این بیانیه آمده است به نظر می‌رسد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه با نفوذ بالایی که بر جمهوری اسلامی دارد، موافقت رهبر ایران را برای تدوین رژیم حقوقی جدید کسب کرده است. این فعالان این قرارداد را ناقض حق حاکمیت ملی ایران دانسته و خدشه‌ای به یک پارچگی کشمر خواندند. محمد جواد ظریف بارها در مقابل این سوال که دقیقاً سهم ایران از دریای خزر چقدر است، گفته هنوز مشخص نیست.
من برای مردم توضیح بدم. اگر شما بخواهید بگید ایران 50% خزر رو داره، که بعضیا این ادعا رو میکنن، خب نقشه رو نگاه بکنید ببینید چه جوری ایران میتونه 50% خزر رو داشته. یا باید آذربایجان و ترکمنستان اصلا ساحلی از خزر نداشته، اصلا منابعی از خزر نداشته باشن، یا ما باید یک قیفی درست کنیم، یک کله قندی درست کنیم که تا داخل روسیه بره تا ما بتونیم 50% خزر رو داشته باشیم. خب این حرف بر چه مبناییه؟
رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر، ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، روز یکشنبه 21 مرداد ماه 97 سرانجام پس از 2 دهه فراز و نشیب، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را در قزاقستان امضا کردند. در این کنوانسیون بیان که به سهم کشورها از دریای خزر اشاره شود، حل این مناقشه به آینده موکول شد. سعید بشیرتاش، فعال سیاسی و از منتقدان امضای این قرارداد، در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرد که جمهوری اسلامی از روی ضعف تن به این قرارداد داده و مردم ایران نباید در مقابل این کنوانسیون ساکت بمانند.
جمهوری اسلامی از زمان فروپاشی شوروی همیشه خواهان رژیم حقوقی مشا بود، اما در 1-2 سال گذشته به صورت شگفت‌انگیزی تغییر موضع داد و تمامی تقسیم‌های اون توافقاتی که کشورهای پیرامونی در مورد دریای خزر کردن رو پذیرفت و به یک سهم 11-13% بسنده کرده، و اون هم پس از دیداری بود که پوتین با خامنه‌ای داشت. ظاهرا جمهوری اسلامی در موضع ضعف مجبور شده که خواسته های روسیه و کشورهای پیرامونی دریای خزر رو بپذیره. این کنوانسیون نه تنها در زمینه بستر، وزیر بستر، دسترسی ایران به ذخایر فسیلی دریاخزر رو به چیزی کمتر از 1% تقریبا ایران دیگه دسترسی به این منابع فسیلی نخواهد داشت، در هیچ زمینه حقوق مردم ایران رو تامین نمی‌کنه.
مذاکره برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوریای آن در 2 دهه پیش آغاز شده بود، اما همچنان نامشخص است. فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل بین المللی، معتقد است این قرارداد بسیار پیچیده است و به هیچ ترتیبی قابل قبول نیست.
قراردادهای قبلی بین ایران و اتحاد جمهوری شوروی بوده که در واقع 2 تا کشور بودن، اما ایران سر جاش هست، اما اتحاد جمهوری شوروی تبدیل به 4 کشور دیگری شده و کنوانسیون ذاتاً تغییر پیدا میکنه. اما تغییر وضعیت جغرافیایی به ژئوپلیتیک منطقه نباید لزوماً بدی مفهوم باشه که ایران متضرر این تغییر و تحولات در ساختار سیاسی اتحاد جمهوری شوروی باشه. در نتیجه ممکنه که درست ایران فقط کف دریای خزر رو داره، ولی اینی که نهایتا قراردادی امضا بشه که هیچ چیزی برای ایران باقی نمونه و در واقع تقریبا از منابع نفت و گاز چیزی دست ایران رو نمیگیره و کف دریا هم حدود 11-13% احتمالاً به ایران تعلق میگیره، این قراردادی که به هیچ ترتیبی نه قابل قبوله و نه مردم باید زیر بارش برن.
امضای این قرارداد با واکنش بسیاری از کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. این منتقدان با استناد به 2 قرارداد 1921 و 1940 به تساوی کلیه حقوق بین 2 کشور ایران و شوروی سابق و همچنین سهم بیشتر ایران در دریای خزر تاکید می‌کنند. تصمیم گیری درباره مسائل مرتبط با این دریا با رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی است.
گزارش کرنوش فرید رو میشنیدید درباره بیانیه 100 فعال سیاسی و مدنی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر که سال پیش در چنین روزی به امضای ایران و باقی کشورهایی که در دریای خزر سهمی دارند رسید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
کم کم به پایان مجله شامگاهی امروز 24 مرداد ماه میرسیم. در این مجله نگاهی عمیق داشتیم به اونچه که از صبح امروز در رابطه با تانکر گریس 1 منتشر شده بود. همراه بودیم با هوشنگ حسنیاری و کاوه موسوی، کارشناس امور نظامی و کارشناس امور حقوقی. به ترتیب اگر مایلید مجدداً بشنوید این گفتگو و نظرات کارشناسان ما رو، به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. در اونجا فایل صوتی این گفتگو رو میتونید بشنوید. اما پیش از این که این مجله رو به پایان ببریم، از شما دعوت میکنم تا شنونده تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری باشید. پیش از اون من از همه شما خداحافظی میکنم. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
بچه ها این روزها در اینستاگرام بزرگ می شوند. در اینستاگرام زبان باز می کنند و در اینستاگرام به مدرسه می روند. آیا به عنوان پدر و مادر اجازه داریم در هر حالتی و هر وقت که دلمان خواست عکس بچه ها را منتشر کنیم و درباره همه جزئیات زندگی کوچک آنها بنویسیم؟ مریم میرزا، روزنامه نگار در دویچه وله فارسی، مادری است که در پاسخ به این پرسش یک نه قاطع می گوید. آسیه امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان اما میگوید هنوز نمیتوان به پرسش درباره موضوعی تا این حد تازه پاسخی قطعی داد. من فهیمه خضر هیدری هستم. سلام به تابوی این هفته. خیلی خوش آمدید. خانم امینی، برنامه این هفته تابو رو با شما آغاز میکنیم. مثلا اگه بخوایم از اینستاگرام شروع بکنیم، شما برای داشتن یک حساب کاربری در اینستاگرام باید بیش از 13 سال سن داشته باشید، اما خب میلیون ها عکس هست که در هزاران هشتگ منتشر شده از بچه های زیر 13 سال، عمدتا هم از طرف پدر و مادرشون. حالا من سوالم اینه، در آغاز این برنامه موضوع جزئیات بیشتری داره، ولی در یک نگاه کلی این چقدر با اون مجموعه که ما با عنوان حقوق کودکان میشناسیم در تناسب، چقدر در تضاد؟
قبل از هر چیز باید بگم که میخوام ابراز خوشحالی و تشکر بکنم برای انتخاب این موضوع مهم. چیزی رو که شما دارین سوال میکنین در موردش از جوانب مختلف قابل حرف زدنه. یکیش بحث رسانه‌ای موضوع هست. من هفته پیش هم با یک رسانه دیگه ای راجع به این موضوع صحبت کردم. بحث اونها خیلی بحث محدود شده تری بود در مورد استفاده از تصاویر کودکان در بیزنس هایی که پدر و مادرها در شبکه های اجتماعی راه میندازن. یعنی میبینیم که الان بحث حتی به طور عمومی از این که کسی بخواد بچهش رو، عکس بچهش رو منتشر بکنه یا فیلمش رو، فراتر رفته به بحث استفاده یا بهتر بگیم سوء استفاده از تصاویر کودکان برای بیزنس هایی هست که اینها در جهت تبلیغ استفاده میشن. بعد اون وقت یه بحث باز ریشه دارتری مطرح میشه که خب مگه ما در تاریخ سینما، مگه در تاریخ رسانه با پدیده انتشار تصاویر کودکان و حتی کار کودکان روبرو نیستیم؟ پس تفاوت اینها چیه؟ و من این پیش داوری رو نسبت به بحث امروزمون دارم که ما قرار نیست به یک نتیجه مطمئن برسیم، به دلیل اینکه ما نیاز داریم بیشتر بحث بکنیم و من خودم که اینجا هستم و در این بحث دارم مشارکت میکنم، از همین حالا میگم که من دارم بلند فکر میکنم بیشتر تا اینکه بخوام نظر قاطع یا مثلا تحقیق شده در خصوص موضوع بدم.
خب خانم میرزا، نظر خانم امینی رو شنیدیم. من میخوام از شما بپرسم نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید که آیا ما داریم حقوق کودکان رو نقض میکنیم با انتشار این عکس ها، یا اینکه اینطور نیست؟
باید بگم که برخلاف خانم امینی خیلی نظر مشخصی دارم و فکر میکنم که بله، حقوق کودکان داره نقض میشه. این اتفاق که توسط والدینی که خیلی هم به فرزندانشون مهر میورزن و به اونها علاقه دارن داره اتفاق میفته، برخلاف حقوق کودک. به خاطر اینکه مثلا یکی از بدیهی ترین حقوق کودک برخورداری از امنیت فیزیکیه که با انتشار عکس ها توی فضای اینترنت میشه بحث کرد در موردش که اگر که حتی بگیم که صریحا نقض میشه، ولی با خطر مواجهه. اول از همه این که آماری که منتشر میشه خیلی وقتا برای کشوریه که آمار رو در واقع جستجو میکنه و بعد اونها رو منتشر میکنه. یعنی اگر در فضای فارسی ما تحقیق درستی انجام نشده، آماری منتشر نشده از میزان عکسایی که از کودکان از صفحه های والدینشون برداشته شده و روی سایت های پورنوگرافی کودکان گذاشته شده، اگه چنین آماری وجود نداره و شما به عنوان یک والد اطلاعی ندارین، دلیل نمیشه که چنین چیزی وجود نداره. به صورت کلی مراقبت‌های بهداشتی از کودکانه که جزء حقوق کودک برشمرده میشه و خب بهداشت روان یکی از انواع مراقبت‌های بهداشتیه که وقتی ما عکس بچه 7-8 سالمون رو در فضای مجازی به صورت پابلیک، به خصوص به صورت عمومی منتشر میکنیم و اون میتونه توی مدرسه در واقع مورد توهین، مورد آزار و اذیت دوستان و همسالان خودش قرار بگیره به خاطر محتوا یا به خاطر شکل اون خودش توی اون عکس، خب ما داریم بهداشت روانی این بچه رو با خطر مواجه میکنیم. برخورداری کودک از اختیار عملی که دیگه از موارد وقتی ما عکس بچه‌مون رو منتشر می‌کنیم و در آینده اون هیچ امکانی برای تصمیم گرفتن در مورد محتوایی که سالها قبل در موردش منتشر شده توی فضای مجازی نداره، ما داریم اختیار عمل رو برای همیشه از اون می‌گیریم. حافظه اینترنت قابل پاک کردن نیست. محتوایی که ما منتشر می‌کنیم حتی اگر که دیلیتش کنیم ممکنه تا سالها و سالها روی آرشیوهای مختلف مونده باشه، حتی با فرض اینکه ما در ستینگ شبکه‌های اجتماعی این رو قید کرده باشیم که عکس‌ها متعلق به خودمون است. و اجازه مالکیت عکس رو به شبکه‌های اجتماعی به اون کمپانی‌ها نمیدیم، باز هم امکان این که این عکس‌ها به صورت کلی دیلیت نشده باشن وجود داره. بنابراین ما داریم اختیار عمل رو از کودکانمون که بعدها بزرگسالان آینده هستن می‌گیریم برای شکل دادن به هویت دیجیتال خودشون.
خب خانم امینی، نظرتون در این مورد چیه؟
ببینید، من میخوام دعوت بکنم به هر سمون که وقتی اینجا حرف میزنیم فقط از دریچه نگاه خودمون حرف نزنیم، به دلیل اینکه مسئله بیزنس اگر کنار باشه، شیر کردن عکس‌های فرزندانمون با دیگران در واقع به فقط یه جور نمایش شخصی نیست، یه جور تقسیم کردن تجربه هایی هست که به دلایل مختلف ممکنه امکان این شیر کردن در فضای عادی وجود نداشته باشه. این رو من در دفاع از انتشار عکس کودکان در شبکه‌های اجتماعی نمیگم، بلکه برای مطرح کردن نظرهایی که ممکنه پشت این رفتار وجود داشته باشه مطرحش میکنم. فاصله جغرافیایی، پراکندگی جغرافیایی، شرایط زمانی کار پدر مادرها و زندگی شهرنشینی امروز و خیلی از مسائل دیگه باعث شده که خانواده‌ها در یک فاصله زمانی مکانی از هم به سر ببرن. شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به دیگران